یکی از راهکارهایی که میشه استفاده کرد، حالا راجع به راهکارها بیشتر صحبت میکنیم. شب بخیر مجدد میگم به حضور شما شنونده عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدید. گفتگوی علمی رو شنیدید از شبکه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، با موضوع بررسی راهکارهای مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا. خوشحال میشیم همراهی شما عزیزان رو هم داشته باشیم. برای منظور مثل همیشه شماره 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 30,035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. خب راجع به کانونهای تولید ریزگردها در کشور و همینطور کشورهای همسایه صحبت کردیم، میخواییم بپردازیم به بحث راهکارهای مقابله با اون. دکتر شهبازی، چه راهکارهایی وجود داره و چی کار کردیم تا الان و چه کاری میتونستیم کنیم که انجام ندادیم؟
اگه بخوایم راجع به راهکارها صحبت بکنیم، اول باید باز بکنیم این موضوع رو که چی شد که ما در یه همچین نقطه‌ای قرار گرفتیم.
بله.
یعنی چه اتفاقایی افتاد در طبیعت و توسط انسان. و طبیعتاً ما اگه بخوایم راهکاری پیدا بکنیم، راهکار هم توی همون مسائلیه که ایجاد شده. یعنی اون مسائل یک به یک باید در واقع رفع بکنیم تا اینکه ما بتونیم به شرایط پایدار یا طبیعی نزدیک بشیم. ما تقریبا توی کشور خودمون همونجوری که اشاره شد، آقای دکترم توضیح دادن، از سال 77-78 به این سمت ما درگیر یک دوره خشکسالی شدیم که اینو دیگه حالا دوستان دیگه باید بگن آیا ما میتونیم اسم اینو بذاریم اثر تغییر اقلیم یا نه. به این صورت، یعنی وارد یک بازه زمانی شدیم که بارندگی های ما کمتر شد، دماها افزایش پیدا کرد، پس تبخیر افزایش پیدا کرد، الگوهای بارش آروم آروم عوض شدن، از برف و در واقع مرزهای یخ و یخبندان دائم در ارتفاعات اینا عقب نشینی کردن، رفتن بالاتر، الگوها به سمت بارندگی، اونم بارش های سیلابی، یعنی در زمان بسیار کوتاه یه حجم زیادی در واقع از بارش بیاد روی زمین و بعدش هم تموم بشه. وارد یه همچین چرخه شدیم. حالا این وسط یه دور سالهایی رو داشتیم که سالهای نرمال بودن، ولی وسط عمومی ما تقریبا 23-24 سال 25 سالی که داریم این وضعیت رو تجربه میکنیم. روندها هم داره نشون میده که این روند چشم‌اندازی رو نداره در آینده که فکر کنیم حالا خیلی بخواد برگرده مثلا شهر دهه 60 که مثلا ما تو کشورم داشتیم تجربه میکردیم. پس یکی این موضوع طبیعیه که باش الان ما داریم سرکله میزنیم، داریم به اصطلاح دست و پنجه نرم میکنیم. در این بازه زمانی چه اتفاقی افتاد؟ فشار در واقع ما بر منابع افزایش پیدا کرد. یعنی ما افزایش طبیعتاً افزایش جمعیت وقتی شما دارید چه در کشور میشه، در کشورهای حاج پیرامونمون فشار بر منابع افزایش پیدا میکنه.
بهره برداری من از منابع مختلف
مسئله ما هم دقیقاً رو بهره برداریه. حالا جمعیت یه مؤلفه خیلی جای دنیا هم هست، جمعیت خیلی بیشتر از ما هم ممکنه داشته باشن در شرایط مشابه، ولی بهره وری در واقع ما الگوهای مصرفمون همون الگوهای قدیمی باقی موند، به خصوص در بخش کشاورزی متاسفانه. نمیخوام این موضوع رو دوباره ببریم، ما راجع به فرونش هستم آخه صحبت میکنیم، هی میریم سراغ کشاورزی یا گرد و غبار، مجبوریم بریم به این سمت و سو. خب چرا ناچاریم اینو بگیم؟ به خاطر اینکه 80-90% منابع آب شیرین قابل دسترس ما رو در واقع بخش کشاورزی داره مصرف میکنه. بخش کشاورزی هم حتما خیلی مهمه، درش هیچ تردید نیست، ولی بهره وری در واقع چقدره؟ شما در نظر بگیرید که تو اون بخش اعلام میشه 30-40% در واقع بهره وری ما داشته باشیم، یعنی نزدیک 50-60-70% ما اونجا در واقع تو 90%ی که داره منابع آب، یا میگن حالا آمار جدید 80%، یه چیز نزدیک در واقع 40-50%-60%-70% تو آمارهای مختلف داره نشون میده به ما که این داره پرتیه در واقع، هدر رفت منابع رو در واقع ما داریم اونجا. من میخوام اینو بگم، مسئله ما در ارتباط با گرد و غبار در طبیعت دست کم اون آلودگی به اصطلاح هوایی که منشأ طبیعی داره ناشی از خشکیه. یعنی خشکی باعث میشه که ما نتونیم اراضی کشاورزیمون رو کامل کشت بکنیم، زیر کشت ببریم و یه بخششون در واقع خشک میمونن، میشن منشأ تولید گرد و غبار. خشکی باعث میشه که تالاب‌های ما در واقع بسترشون خشکیده بشه، در معرض باد قرار بگیرن، هوا قرار بگیرن و گرد و غبار بخوان ایجاد بکنن. دستی که اون بخشش که داخل کشور، یه بخشش خب فرامرزیه، مثل قضیه هامون. قضیه هامون یه موضوع در واقع بین ما و یه کشور همسایه شرقیه. موضوع تالاب‌های خوزستان، مجموعه تالاب هورالعظیم بخوایم حساب بکنیم، اون بر تو عراق به همین صورت هورالهویزه، هورالعظیم، همه این مجموعه در واقع یه مسئله بین ما و عراق و به نوعی در واقع ترکیه توی موضوع مدیریت منابع آب. اونا بحث خاص خودشون رو داره، ولی اونچه که داریم راجبش صحبت میکنیم عمومی در همین کشور خودمون، حالا چه مرزیمون چه داخلیمون، در نهایت عدم جریان آب و خشک شدن تالاب هاست باعث میشه که اونا رو در معرض باد قرار میده، بسترشون رو، بستر خشکیدهشون رو که رسوبات ریزدانه ای دارن و منشأ تولید گرد و غبار هستن.
بله.
پس مهمترین مسئله که ما باید روش تاکید بکنیم و گریزی نداریم جز این هستش که تا حد امکان رطوبت رو به سیستم های طبیعی یا سامانه های طبیعی بازگردونیم. ببینید 300 هزار کیلومتر مربع، 320 هزار کیلومتر، یا ما میگیم مثلا ممکنه هر سال 40%، 50% این بخواد فعال باشه، مثلا 100 خورده هزار کیلومتر مربعش بخواد، اینا مساحت هایی نیستن که به همین صورت معمول یا بار فکر کنیم فعالیت های عمرانی و درختکاری و بوته‌کاری و اینجور چیزا بتونیم به همین راحتی. یک بسته ای از راهکارها باید داشته باشیم. خب اون بسته راهکارها معمولا توی ستاد ملی گرد و غبار راجبش بحث میشه، اینجا هم فکر میکنم جای دبیر اون ستاد هم اینجا خالیه که ایشون در واقع بعد این بخش رو توضیح میدادن، چون ما راهکارها رو میگیم دوستان و همین صورت سازمان های مختلف اونجا، ولی با یک روش در واقع طبیعتا نمیشه به نتیجه رسید. روش های مختلف در حوزه کشاورزی، در موضوع خاکبرزی، کشت ها، الگوهای کشت، افزایش راندمان، بهره‌وری در بخش کشاورزیمون خیلی مهم هستش. حفاظت تالاب هامون بسیار بسیار مهمه. بخش زیادی از کانونهای تولید گرد و غبار من تالاب های خوش شده ما هستن.
بله.
ولی میخوام بگم همه اینا برمیگرده به موضوع تأمین آب. ما یک واقعیت رو داریم، اونم این هستش که با یک شرایط خشکتری مواجه هستیم، یعنی شرایط خشکتر و گرمتر که تبخیر در واقع بیشتری هم برای ما، یعنی کم بارشتر و تبخیر بالاتر، برایندش میشه خشکی. منابع آب شیرین قابل دسترس ما کمتر میشه. مثلا اگه ما توی ضرب و تقسیمی که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، مثلا توی سن دهه 70 میگفتیم منابع آب شیرین قابل دسترس در کشور مثلا 130 میلیارد متر مکعب هستش، الان داریم روی 100 میلیارد متر مکعب حساب، یعنی نزدیک 25% منابع آب شیرین در دسترسمون و دستمون در واقع خارج شده. خب مصرف ما هم تقریبا همین قدره در کل کشور، مصارف ما هم همین قدره، نصفشو معمولا از منابع آب زیرزمینی تأمین میکردیم به صورت سنتی، نصفشو از منابع آب سطحی و پشت سدها. هیچی برای طبیعت دیگه نگذاشتیم. تو دهه 70 اگه میخوایم حساب بکنیم، بالاخره ما 20-25% 30% سهم طبیعت بوده، میرفته وارد طبیعت میشده. ما الان بهره برداریمون به گونه ایه که هیچ چیزی برای طبیعت نگه نمیداریم. اصلا اینجوری شما حساب بکنید، یکم بیاد اکوسیستمی به قضیه نگاه بکنیم. ما یه چرخه داریم به نام چرخه آب. این چرخه آب در زیر زمین وقتی مختل میشه، میشه فرونشست زمین. فرونشست زمین پیام غیر مستقیم یا مستقیمش حتی این هستش که ما تعادلی بین ورودی آب زیرزمینی در به اصطلاح منافذ و مخازن آب زیرزمینی و برداشتش نداریم. برداشت بیشتر از در واقع ورودی هستش. در سطح زمین هم وقتی میشه گرد و غبار، یعنی چی؟ یعنی اینکه باز ما تعادلی بین در واقع برداشتی که از منابع آب سطحی و بالا دستی و زیر سطحی بالا دستی داریم و اون چیزی که باید حقابه طبیعی باشه نداریم. ما این چرخه رو به هم زدیم. الان یه چیز نزدیک 100% منابع آب شیرین قابل دسترسمون رو ما داریم مصرف میکنیم. حتی بیشتر از اون.
به خاطر اینکه بعضی جا هم اومدیم مثلا کمک کنیم، شاید نتیجه عکس گرفتیم راجع به همین به بحث پروژه های انتقال آب. شما با این قضیه موافقید؟
نه، پرال پروژه انتقال آب شما یه هینتایی میزنید که اصلا هر کدومش یه ماجرای بسیار مفصلیه. این پروژه انتقال آب بر اساس اصلا قوانین بین‌المللی انتقال آب در حد محدود، اونم برای تامین آب شرب یک جا، یه جایی مثلا یه منطقه دچار بحران میخواد بشه در حوزه آب شربشونم فقط هم مشکل داره، میگن خیلی خوب باشه آب شرب که ما داریم میگیم یعنی مثلا 100 لیتر در ثانیه بخواد آب منتقل بشه، ولی شما وقتی داری راجع به چندین هزار لیتر یا متر مکعب به اصطلاح بر ثانیه سرجم در سال چند میلیارد متر مکعب انتقال آب صحبت میکنی، این که دیگه اصلا نابود کردن یک اکوسیستمیه. مثلا ما میخوایم انتقال بدیم از کارون به بالادست، ما همه اکوسیستمی که در واقع در حوزه کارون هستش رو داریم نابود میکنیم و از بین میبریم، یعنی زاگرس جنوب غربیمون و جلگه خوزستانمون رو، به همون صورت در ارتباط با زاینده رود. ببین طبیعت خودش در طول زمان خودش رو ساخته، یعنی یزد در طول زمان شده یزد، اصفهان در طول زمان شده اصفهان، تهران در طول زمان شده بوده تهران. هر دستکاری که ما بخوایم انجام بدیم هیچ جای دنیا موفق نبوده، در کشور ما هم موفق نخواهد بود. این یادمون باشه که من اگه برگردم به پرسش اولیه شما توی این بحث اخیرمون، گفتید راهکار،
بله
بسته مختلفی از راهکارها وجود داره، ولی مهمترینش مدیریت منابع آبه. ما ناگزیر و ناچاریم بر اساس آوردی که در اختیار داریم آب مصرف بکنیم. نکته شماره دوش آمایش سرزمین و آمایش جمعیتی ماست. ما کمتر در دنیا کشوری یا محدوده جغرافیایی جمعیتی رو میتونیم نام ببریم که بخش قابل توجه جمعیت در مرکز فلات خشک مرکزی کشور ساکن باشن. شما به سختی میتونید اسم 5 تا 6 تا 10 تا کلان شهر در دنیا ببرید که از پیکره آبی، از دریا یا یک پیکره آبی دائم فاصله داشته باشن. ما به صورت سنتی مراکز جمعیتیمون در فلات مرکزی خشکمون توسعه پیدا کرده که حالا این هم مسائل طبیعی گذشته رو داشته. خب گذشته اینجا خیلی دریاچه بوده و حاشیه دریاچه ها در واقع شکل گرفته این مرکز جمعیتی، یه مسائل امنیتی هم در گذشته در واقع تاریخی داشته که از سپرهای در واقع زاگرس و البرز به عنوان امنیت بخوان استفاده بکنن مردم، ولی این باعث شده که این معادله 70-30 باز در ارتباط با جمعیت هم در کشور ما معکوس باشه. یعنی ما نزدیک 70% جمعیتمون در مرکز خشکش زندگی میکنن و 30% در واقع در منطقه ساحلی، و اون 30% هم در یک نوار ساحلی باریکه شمال در واقع، یعنی ما یه بخش زیادی از سواحل جنوب کشورمون خالی از سکنه هستش اساسا. میخوام بگم اینا چند تا مثال بودش در ارتباط با یک آب ما چقدر آب داریم، واقعا با واقع بین باشیم دوروبرمون چه خبره، کشورهای پیرامون دارن چی کار میکنن، افغانستان چجوری جلو آب بسته، ترکیه چجوری سیاست هاش، و فضای در واقع تراکم جمعیتی ما و تراکم سرزمینی ما، بهره برداری ما از منابع ما در داخل کشور به چه صورته که خروجش در واقع تبدیل میشه به یه پدیده مثل گرد و غبار.
بله ممنون از شما. اما دکتر ضیاییان، شما در موضوع آلایندگی هوا در بحث ریزگردها مسئله اصلی رو در کجا میبینید و چه راهکارهایی به ذهنتون میرسه و آیا این بحث پروژه های انتقال آب رو، نظر شما راجع به این پروژه ها چیه؟
در خصوص گرد و خاک عرضم بزرگتون، اینا چون که در اثر ما دو تا پدیده در هواشناسی داریم، یه سری پدیده ها آنی هستن یه سری پدیده ها خزنده بهش میگن. پدیده های آنی مثلا سیل و فلان اینا مثلا در یک لحظه شکل میگیره تموم میشه، ولی پدیده های خزنده، پدیده های مثل خشکسالی، مثل نمیدونم تغییر اقلیم، اینا چیزهایی هستن که به مرور یواش یواش اتفاق میفته و در یک بازه‌های زمانی مثلا 50 ساله 30 ساله تا 100 ساله در واقع اتفاق میفته و طبیعتاً راهکارهای کوتاه مدتی برای این وجود نداره. یعنی شما اگر کاری هم انجام بشه مسکن هستش. آقای دکتر اشاره کردن یه چیزی حدود نصف از کشور عراق شما مثلا چجوری میخوایی گرد و خاک رو تثبیت کنی یا مثلا کاری انجام بدی؟
یه وقتی میریم تصمیم میگیریم مالچ پاشی کنیم، بعد میام سراغ بعد... گسترش پوشش گیاهی.
آره بعد اصلا کشور دیگه ایه، اصلا کشور دیگه ایه، شما اصلا دسترسی نداری که بخوای کاری انجام بدی تو اون کشور. الان خود کشور عراق بیان میکردن که من یه جای خوندم مثلا حدود 70,000 نفرشون فقط در این تابستون تحت تأثیر گرد و خاک مجبور به مهاجرت شدن. خب یعنی یا مثلا همین هامون ما توی این تابستون نگاه میکردیم شاید 10 برابر آن چیزی گرد و خاکی که سمت ما میومد سمت پاکستان میبرد، ولی شاید مثلا آمار ارقام دقیقی از در واقع تلفات اونجا چون نداریم ما اطلاع نداریم. به هر حال میخوام بگم که یک پهنه وسیعی مثل فرض کن مثلا هامون چه کار میشه کرد وقتی که از اون ورم کمبارشی هم هست، نمیدونم صد هم زدن، 1,000 تا در واقع اتفاقات دیگه هم افتاده. راهکارهایی که تو دنیا دنبال این میرن راهکارهای جایگزینی مثل تغییر در واقع شغل هستش و اینا دیگه راهکارهای خیلی طولانی مدته. آقای دکتر اشاره کردن به بحث آمایش سرزمین، اینکه الان آیا سیاستی که قبلا این بوده فرض کنیم بیایم مثلا صنایع فولاد رو بیاریم تو اصفهان خشک متمرکز کنیم جایی که مثلا به آب زیاد نیاز داره صنایع فولاد، آیا این صحیح بوده؟ مثلا این سیاست مربوط 50 سال پیش بوده که اومدن صنایع فولادی رو در واقع مستقر کرد. ای کاش مثلا این صنایع در کنار در واقع دریاها قرار می گرفت که هم مبادلات تجاری راحت تر بود، هم در واقع صادرات و واردات اینها راحت تر می شد، هم منابع آب خیلی زیادی در برداشت. بنابراین راهکارهای دراز مدت می طلبه برای این کار. در کوتاه مدت واقعا مثلا برای بحث ریزگرد این که ما بتونیم در واقع کاری بکنیم شاید خیلی وجود نداره، مگر اینکه کانونهای کوچیک و جاهایی که تأثیر پذیر است. به عنوان مثال مثلا طالاب صالحیه که نزدیک در واقع تهران و کرج هستش، این وقتی که تبدیل به کانون در واقع گرد و خاک شد که پارسال انجام شد، این یه دفعه دیدیم 30 میلیون جمعیت رو تحت تأثیر قرار میداد دیگه. این خیلی فقط یک طالاب خیلی کوچیک در واقع یه دفعه میبینی یه جمعیت خیلی زیادی رو. اینها رو میشه در واقع اون راهکارهایی که شما اشاره کردید، مالش پاشی و نمیدونم کارهای دیگه یا مثلا گونه‌های گیاهی که مقاوم به خشکی هستن، اینا رو در واقع توسعه داد. خود در واقع متخصصان کشاورزی یا منابع طبیعی میگن گونه‌های گیاهی که مقاوم به خشکی هستن بخوام برای تثبیت استفاده کنن یه فرایند 25 ساله داره. یعنی اگه امروز مثلا شروع کنن به کاشت مثلا یه گیاهانی که در واقع به خشکی مقاوم هستن 25 سال دیگه جواب میده تو اون منطقه. بنابراین خیلی سریع نیست، تنها راهکار فوریش اینه که
راهکار زود بازده،
راهکار زود بازده فقط محافظت در واقع انسانی هستش. یعنی ما بدونیم که گرد و خاک میاد از خونه بیرون نیایم، نمیدونم ماسک استفاده کنیم فلان از این جور چیزا. واقعا چون راهکارهایی که عرض کردم برای زود بازده فقط برای کانونهای کوچیک کنار مراکز جمعیتی بزرگ مثل همون طالب صالحیه که اشاره کردم میتونه در واقع جوابگو باشه، مثل مالش باشی و غیره.
ممنون از شما. چون به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، جمع‌بندی هر کدوم از بزرگواران و اینکه یه گریزی هم داشته باشید به راهکارهایی که در بحث آلاینده‌های صنعتی هم میشه داشت، راجع به اون هم صحبت بفرمایید، ممنون میشم.
خواهش میکنم. ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. در ارتباط با راهکارها تو حوزه بخش صنعت حالا اشاره هم کردن آقای دکتر، روش‌های مختلفی وجود داره. یکم تو جزش اگر که بخوایم بریم، خب یکم باید بیشتر تکنولوژی رو به خدمت محیط زیست بگیریم، یعنی فناوری بیشتر باید در خدمت محیط زیست قرار بگیره و بهش بهای بیشتری داده بشه.
اصلا مدیریت به نظر باید جدی‌تر باشه این مسئله رو.
ببینید محیط زیست یه چیز فراگیره، یه چیز عمومیه. محیط زیست چیزی نیستش که من به یه سازمان خاصی یا جای خاصی بخوام. تو زمین شناسی هستی، ما دکتر هوا شناسی هستش، یکی وزارت نیرو هستش، یکی شهروند معمولی، همه در واقع در کشور ما متاسفانه چون قانون هوای پاک هم اشاره کردید و گفتید مثل خیلی چیزای دیگه خوب نوشته میشه، ببینید قوانین و مسائل زیستی ما نباید مسائل فانتزی باشه و باید مسائل واقعی باشه، مسائل واقعی که باش ما دست به گریبان هستیم. ما با آلودگی هوا دست به گریبان هستیم، چه کار میتونیم بکنیم در ارتباط با آلودگی های صنعتی؟ آقا به غیر از اینه که ما باید سوختمون رو ارتقا بدیم، یعنی موتور احتراقی داریم که داریم یه سوخت فسیلی رو میسوزونه، این خودش بخش قابل ملاحظه ای در واقع از آلودگی صنعتیه. حالا دودکش کارخونه ها رو کار نداریم فعلا. خب اون بعد یکی سوخت باید
شما طبق آمار تو شهر تهران در نیمه دوم سال 59% آلودگی صنعتی بودن.
صنعتی یه بخش زیادش هم ممکنه همین باشه، خودروهای متحرکه همینه، صنعتی همینه، بخش زیادی از اون صنعتیه. میگم اون 60-70% تقریبا از این آلودگی برایندش واقعا صنعتی، یعنی طبیعی، با وجود اینکه ممکنه آسیب‌های شدیدی در زمان‌های کوتاهی در واقع وارد بکنه. همین سالهیه بله که اشاره کردن، ولی سالهیه به صورت عمومی تاثیرش محدود در پیرامونشه، در طوفان‌های شدید بله تاثیر خیلی شدیدی روی مثل کرج یا قزوین یا تهران در واقع می‌گذاره. ولی مسئله که الان ما داریم، یعنی سادهش بکنیم موضوع رو، ما میگیم که بخش قابل ملاحظه ای از آلودگی اصلا فکر کنیم 50% دیگه، فکر نمی کنم هیچ کارشناسی بیاد دیگه کمتر از 50% سوخت اتومبیل تاثیر گذاره، حداقل 50% در واقع همین سوختهای فسیلی هستن. خب یکی سوخت پایش، یعنی پایه آلودگی، یکی سوخت، یکی موتوره، موتوری که داره. این دوتا در واقع یعنی چی؟ یعنی سوخت بعد ارتقا پیدا بکنه. اگر میخوایم از روش در واقع سوزاندن سوختهای فسیلی همچنان استفاده بکنیم و اگر مثلا فکر کنیم که هنوز زوده به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر یا خودروهای در واقع برقی بخوایم حرکت بکنیم، که می‌بینیم دنیا چقدر با شتاب داره به این سمت حرکت می‌کنه. پس همین شرایط فعلی رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، این هستش که این دوتا مؤلفه رو ارتقا بدیم. در ارتباط با کارخانه هامون انتشار آلودگی‌هاشون فیلترگذاری، کما اینکه این تجربه رو فکر می‌کنم توی کارخانه سیمان شهر ری در جنوب تهران داشتن، که در یه بازه زمانی گزارشی که خودشون میدن در واقع در یکی از جلسات رسمی، اینکه تقریبا انتشار آلودگیشون رو نزدیک به صفر کردن. پس میبینیم که میشه شدنی. در واقع شدنی هستش همچین چیزی. در طبیعت یکم موضوع شاید پیچیده تر باشه، همون جوری که آقای دکتر گفتن، به خاطر اینکه زمان بره. ببینید این تالابا یک روزه خوش نشدن، دریاچه ارومیه که یک روزه خوش نشده که ما بخوایم یک روزه هم پر آبش بکنیم، زمان برده که به اینجا رسیده. ما باید گام به گام به عقب برگردیم. بله راهکارهای مختلفی هست، گونه های در واقع سازگار، گونه های مقاوم، روش های نوین مثل بیوتکنولوژی استفاده کردن.
ولی راهکار زود بازده شما چه دکتر؟
راه شاید مهمترین چیزی که بخوام بهش اشاره بکنم اینه که از دستکاری بیشتر طبیعت پرهیز بکنیم. بخش قابل ملاحظه ای از مشکلی که در طالب صالحیه بهش اشاره کردن، ببینید وجود یک کانال زهکش 40 کیلومتری که با هدف توسعه کشاورزی بوده، همون باعث شده که طالب صالحیه اندک رطوبتی هم که داشته از دست بده. اینا به ما یه پیام میده، تا حد امکان از دستکاری طبیعت در واقع پرهیز بکنیم.
بله خیلی ممنون از شما، بهره بردیم از فرمایشات هر دو بزرگوار جناب دکتر صادق ضیاییان و همینطور دکتر رضا شهبازی عزیز، و همینطور ممنون و سپاسگزاریم از شما دوستان فرهیخته شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که برنامه امشب گفتگوی علمی هم توجه و نظرتون رو جلب کرده باشه. تا شنیدار دیگر، خدایار و نگهدارتون.
قضیه فلسطین، اون چی که جلو چشم همه دنیاست، جنایت نسل کشی رژیم این همه دنیا برای مشکل مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزن. ملت های مسلمان عصبانی هم، جدا عصبانی هم، نشانه هاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم.
همزمان با چله خونین غزه مظلوم و و ادامه جنایات وحشیانه و دیوانه وار رژیم منحوس صهیونیستی در نسل کشی و قتل عام کودکان و زنان فلسطینی و بمباران مراکز درمانی در عزتمندانه ترین مقاومت جانانه اسلامی و مشروع. اینک ما و دفاع از مظلومیت و آزادی فلسطین و فریاد محو رژیم درنده خو و دیو سیرت صهیونیستی، اجتماع عظیم ملت بزرگ ایران در حمایت از فلسطین مقاوم و قهرمان و دفاع از کودکان مظلوم غزه، شنبه 27 آبان در سراسر کشور، تهران، ساعت 15، میدان انقلاب اسلامی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم در لحظات پایانی بخش دوم از برنامه ها. بخش سوم برنامه از ساعت 22 آغاز خواهد شد. مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما را دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولینصرن الله من ینصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
خدای متعال می فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
صبوری کن حتی خورشید برای باز آمدن است که می رود.